بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم. صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. صحبت در مسئله 8 در این بود که مدعا علیه ادعای ایثار کرده ولی هنوز ثابت نشده، زمان شکه، نمیدونیم این ادعا درسته یا نه. قبل از این که ببینیم اونی که بیانه دارد باید بیانه بیاره، داره بیانه یا نه، اون که قسم باید بخوره، سلام علیکم، آیا قسم میخوره یا نه، زمان شک که در این داریم که ادعای ایثار درسته یا درست نیست. اگر مدعی از قاضی بخواد درخواست بکنه که او رو زندان بکنید، چون ممکنه بره مخفی بشه، ممکنه فرار بکنه و طلب من، حق من از بین میره، در زمان شک در این که مؤثر هست یا نه، آیا جایز از حبسش یا جایز نیست، این بحث بود. مرحوم امام فرمودن که حبسه الحاکم، در زمان شک اگر چنانچه طرف هم مدعی مطالبه کرد، درخواست کرد که او رو زندان کنند، حبسه الحاکم. عرض کردیم که این قول رو مرحوم شیخ مفید هم دارن، جمعی از بزرگان هم قائل به جواز حبسن در زمان شک. دلیل اینها استظهار از آیه است و روایت که دیروز اشاره کردیم. قرآن فرماد و ان کان ذو عسرة فنظرتون الى میسره، این شرطیه است. پس شرط وجوب انذار ذو عسره بودن است. مؤثر را می شود عرض کنم که یا واجب است مهلتش بدن مؤثر را. این شرط لابد باید احراز بشد دیگه، مثلا در استطاعت، شرط وجوب حج استطاعت است. تا استطاعت محرز نشه وجوب حج نمیاد. اینجام شرط وجوب انذار ذو عسره بودن است. این شرط باید محرز بشه، تحقق پیدا کند. اگر محقق شد که ذو عسره است، واجب است مهلتش بدن، نباید ازش مطالبه بشه، جایز نیست حبسش، جایز نیست عرض کنم که آبروشو ببرن، مطالبه ازش بکنن، سر و صدا راه بیندازن. این در جاییست که ذو عسره بودن ثابت باشه و اینجا ثابت نیست. فرض ما این است که شک داریم. پس چون شک هست در این که مؤثره یا نه، حکمی که مشروط به ثبوت ایثار هست، وجوب انذار اینجا نمیاد. پس انذار مهلت دادن که واجب نیست، پس میشه ازش مطالبه کرد. پس مطالبه میکنیم، عرض کنم که جایز از حبسش و چون وجوب انذار نداره. این استظهار از آیه. روایت هم اینجور داشت که ان علیان علیه السلام کان یحبس فی الدین و اذا تبین له حاجتون او افلاس خلا سبیلا. پس قبل از تبین زندان میکرد، اذا تبین افلاس رهاش میکرد. فرض ما همینجاست. فرض ما اینست هنوز ثابت نشده ایثار، عرض کنم که و حاجت و نیاز و افلاس، پس زندانش میکنیم تا تبیین پیدا کند، هرگاه تبیین پیدا کرد رهاش میکنیم. این دلیل بر این که جایز است حبس او، هم آیه دلالت داره هم روایت. منتها در مقابل این ما یک دلیل دیگری داریم که دلیل جواز حبس است. اونا قبلا خوندیم که لی الواجد یحل عقوبته و ارزه، حدیث نبویست. لی الواجد، مماثله کردن و مسامحه کردن واجد، یعنی واجد المال، اون که مال داره، کسی که مال دارد و مسامحه میکنه در پرداخت، یحل عقوبته و ارزه، حلال میکند عقوبت او را، جایز است زندانش، جایز است تعزیرش. اما موضوعش چی شد؟ لی الواجد، واجد المال اگر مماثله کرد جایز است حبسش. یحل عقوبته، کی؟ لی الواجد. پس در صورتی که این موضوع محقق بشه، یعنی واجد بودن، واجد المال بودن محرز بشه، اینجا حکمش میاد که یحل عقوبته، حلال است عقوبتش، جایز است حبسش. اما تا مادامی که محرز نشده است که این واجد المال هست، لا یحل عقوبت، حلال نیست، نمیشه عقوبتش کرد. بنابراین در زمینه شک واجد المال بودن ثابت نیست. پس چون واجد المال بودن ثابت نیست، جواز زندانش ثابت نیست، جایز نیست زندانش. درسته اون آیه ظهور در این دارد که وجوب مهلت دادن و انذار مال اونجاییست که ثابت بشد اعصار، ازش میفهمیم تا ثابت نشده پس جایز حبسش. ولی این روایت که جواز حبس رو میگه، معلق کرده جواز حبس رو به واجد المال، که باید واجد المال بودن محرز بشه، اون وقت جواز حبس میاد. فرض ما این است ما شک داریم، نمیدونیم واجد المال هست یا نیست، نمیدونیم ذو عسره هست یا نیست. پس در این مورد این دو دست دلیل، آیه و روایت، میگن میشه حبسش کرد. لی الواجد میگه نمیشه حبسش کرد، با هم تعارض دارن. پس دستمون از دلیل کوتاه میشه. پس در زمان شک که نمیدونیم این که ادعای اعصار میکنه آیا مؤثر است یا نه، آیا واجد المال است یا نه، شک داریم. در زمینه شک نه وجوب انذار میاد که واجب است مهلتش بدی، نه جواز حبس و جواز عقوبت میاد. این دوتا دلیل که این مورد رو نگرفت، باید مراجعه به اصل بکنیم، ببینیم اصل چی اقتضا میکنه. دستمون از دلیل کوتاه میشه. از دلیل دستمون کوتاه شد، قول مرحوم شهید صاحب مسالک و قول محقق صاحب شرایع اون درست در میاد. اونا میگن اگر واجب، تفصیل دادن، نگفتن جایز از حبس، گفتن اگر واجد المال بوده قبلا، توجه فرمودین، دعوا دعوای مالی است، یا لااقل اصل وام ثابته که یه وامی گرفت قبلا زومال شد، واجد المال شد. اگر سابقا مال داشته، دعوا دعوای مالی است یا وامی است که قبلا گرفته بوده زومال شده بوده، در اینجا که شک داریم در این که مؤثر است یا نه، همون استصحاب بقای، عرض کنم که یسر بودن، استصحاب بقای مال مجوز این میشد که ما بتونیم، عرض کنم که او رو زندانش کنیم. جواز حبس رو میاره. پس در جایی که اصل داریم، مثل اونجایی که دعوای مالی است، یا اصل وامی که گرفته بوده محرزه مالی، اون وقت زو مال شد، حالت سابقه دسته، استصحاب بقای مال میکنیم، استصحاب یسر میکنیم و میگیم پس جایز است حبسش. اگر سابقش مشخص نیست یا دعوای مالی نیست، نخیر جایز نیست هست. پس تفصیل میدیم. مثل مرحوم امام و جمعی گفتن حبس الحاکم، در جایی که محرز نیست و شک داریم آیا مؤثر است یا نه، جایز است حبس. ولی مرحوم شهید و محقق میگن نه، اگر دعوای مالی است استصحاب داره، حالت سابق محرزه، با اصل میتونیم بگیم پس زو یسر است، موسر است، میشه جایز از زندانش، یحل عقوبته و ارزه. اما اگر چنون چه حالت سابقه نداره، دعوای مالی نیست، در اونجا جایز نیست حبسه، و ظاهرا این قول اقوا باشه. عرض کنم که بعد از این مرحوم امام دارن که ولا فرق فی ذلک و غیره بین الرجل و المرأه. در تمام این مراحلی که گفتیم که اگر ادعایی علیه کسی شد به مالی، اون طرف رو احضار میکنن، یه وقت جواب به اقرار میده، قبول میکنه، و اینجا میخواد مرد باشد میخواد زن باشد. ان ثبت اسره، اگر ثابت شد مؤثر است، چه مرد باشد چه زن باشد، همون حکمی که گفتی، اگر ثابت شد اسر او، باید مهلتش بدن، امرش میکنن، الزامش میکنن به اکتساب تا آخر. اگر ثابت نشده، مدعی و منکر هستن، بالاخره بر اساس مدعی و منکر عمل میکنن. شک داریم میشه زندانش کرد یا نه، همین حرفی که الان زدیم. پس لا فرقه در همه این مراحل بین این که مرد باشد یا زن، دلیلش هم اطلاق ادله است. توجه فرمودیم، همین آیه که فرمود ان کان ذو اسره، یعنی اون وامدار بدهکار، اگر ذو اسره است، میخواد مرد باشد یا زن باشد، یا لیل واجد، اونی که دارد و نمیده، جایز از حبسش، جایز از عقوبتش، میخواد مرد باشد میخواد زن باشه. پس اطلاق ادله دلالت دارد که فرقی بین زن و مرد در این جهت نیست. اگر بنا شد حب گفتیم جایز از حبس، همون زن را هم حبسش میکنه. اگر بنا شد بگیم الزامش کنن به اکتساب، اون زن رو هم الزامش میکنن به اکتساب. پس فرقی بین مرد و زن در این جهت نیست. عرض کنم که یحبس حل حاکم کما یحبس الرجل الا ان یتبین الحال. این فرقی نداره. مسئله نه، مسئله این است که اگر مدیون که گفتیم جایز از حبسش و میشه او رو حبس کرد، یحل عقوبته، مثل مماطله، نداره و نمیده، جایز از حبس او، یا در زمینه شک گفتیم حالت سابقه داره یسر و میشه حبسش کرد، اگر مریضه و حبس مضر به حالشه. مسئله نه میگه لو کان المدیون مریضن یضره الحبس یضره الحبس، حبس ضرر به او میرسونه، خب اینجا جایز نیست حبسش. چرا؟ به چه دلیل؟ ممکنه یک کسی بگه که اطلاق ادله دلالت دارد که جایز است حبسش. اون روایت قیاس ابن ابراهیم که میگفت کان علیون یحبس فی الدین، اطلاق دارد، یحبس و مدیون را، میخواد مریض باشد میخواد نباشد. پس اطلاق میگه فرقی ندارد مریض بودن یا غیر مریض بودن، ممکنه تمسک به اطلاق بشه، ولی ما میگیم نه، این روایت از این جهت اطلاق نداره. چرا؟ چون فعل کان علیون یحبسو فعل رو نمیشه بگیم اطلاق داره، عمل خارجی است. در خارج میبینیم امیرالمومنین کارو میکردن، اما حالا اون مدیون مریضم بود یا نه، نمیشه بگیم اطلاق داره، مریضم میشه زندانش کرد. این فعل از فعل دلالت بر اطلاق درش نیست، نمیشه ازش استفاده اطلاق کرد. کان علیون یحبس فی الدین، مواردی که حضرت این کار میکردن شاید مریض نبوده، موردی پیش نیامده است که یه مریض مدیون باشه و مماطل. ببینید امیرالمومنین چی کار میکنه. پس به این روایت نمیشه بگیم اطلاق دارد و تمسک کنیم بگیم جایزه. بله، در مقابل حدیث لازرر رو داریم، اگر کسی مدیون هست و مریضه و زندان براش ضرر داره، جواز حبسش عرض کنم که مرفوع میشه با لازرر. لازرر جواز حبس رو برمی داره چون مضر به حال اوست. و همچنین اگر اجیر باشد للغیر، کسی است که مدیونه و ثبت این که مدیون هست و داره و نمیده، که حاکم میخواد زندانش بکنه، واجدی است که مماطله میکنه، میخوان زندانش کنن، من اجیره، اجیر غیر است. در اجیر یه جهت هست و این که وجوب وفاء به عقد اجاره را داره، به عهده او یه واجبی هست، اجیر شده دیگه، براش واجب است به عقد اجاره وفا بکنه. آیا میشه با اینکه این واجب است بره سر کار و اجیر شده است برای اینکه کاری انجام بده، تقریبا این زمانشو فروخته است، زمانی که میتونه کار بکند رو در تحت اختیار دیگری قرار داده، آیا میشه اینو حبسش کرد؟ این در حقیقت جلوگیری از حق غیر میشه. اون مستأجر یا موجری که مستأجری که ای رو اجیرش کرده، حق او از بین میره. بنابراین این هم میگن که کان اجیرن للغیر قبل حکم الحبس علیه فالظاهر عدم و جواز حبسه. این هم باز ظاهر این است که حبسش نکنن، برای این که قبل از این که حکم حاکم به این که بشه حبسش کرد و حکم بدهد به حبس، این خودشو اجیر دیگری قرار داده و وجوب وفاء به عقد نسبت به اون عقد اجاره به عهده‌شه، که اگر بخواد حاکم ای رو زندانش بکند، تصرف در حق غیر در منفعت غیر میشه، از این جهت بگیم جایز نیست. خب اینم مسئله نو. عرض کنم که دو تا مسئله دیگه هست، مسئله 10 و 11، اینو ما قبلا عنوان کردیم. یکی اینجا بود که در جایی که گفتیم الزامش میکنن به کسب، اگر بدهکار است و مماطل، در اینجا گفتیم که بدهکار است و غیر مماطل. بدهکار از ثابت شد عسرش که زو عسرت نداره بده، گفتیم واجب است انذار، منتها اگر صاحب حرفه است الزامش میکنیم به کسب، اینو قبلا گفتیم. حالا اگر الزام به کسب جوری است که خلاف شأنشه، حرجی است برای او، توجه فرمود، قبلا گفتیم که اگر اصل اکتساب براش حرجی است، یه آدمی است که بهش بگیم برو کار بکن، یه پولی بگیر دین تو ادا کن، خلاف شأنشه، یه عالم بزرگواری است، بگیم بلند شو برو کار بکن. ولی کار خلاف متعارف نیست، کار چیزی نیست که خلاف شأن باشد. اون کار اصل کار کردن، به این آقا بگیم برو وکیل شو، درس خوندی برو وکیل دادگستری شو، یه حقوقی بگیر بیا دینتو بده. توجه فرمودین؟ اگر اصل اکتساب خلاف شأنشه، برو تجارت بکن مثلا، تجارت کردن مطابق شأنش نیست. یه وقت است که اصل اکتساب خلاف شأنه، براش حرجی میشه. یه وقت نه، کاری که پیدا شده این کار منافیه با شأنشه. شاگرد یه مغازه، خب نمیشه به این گفت بروش کار، ممکنه بگیم برو کار بکن، کار براش خلاف شأن نیست. این کاری که پیدا شده، شاگرد بقالی شدن، این براش خلاف شأنشه. این حرجی است. در جایی که حرجی باشد، این وجوب الزام به اکتساب رو با دلیل لا حرج برمی‌داریم. میگیم لا حرج، میگه نه اینجا واجب نیست براش اکتساب، الزامش نمیشه کرد. الزام گفتیم مال این است که برای خودش اداء دین واجب، لا یتم الا به این که اکتساب بکنه. پس اکتساب واجب، وقتی به عهده خودش واجب است، حاکم هم میتوند الزامش کنه، میگه واجبه انجام بده. توجه فرمودین؟ اما در جایی که خلاف شأنش نباشه، اگر خلاف شأن باشه، حرجی باشد، اینجا الزام جایز نیست، کمان که برای خودش هم واجب نیست. این وجوب اکتساب رو دلیل لا حرج برمی‌داره. این دو مورد، یکی اونجایی که اصل اکتساب منافات با شأن او داره، حرجی است براش، یا این کاری که پیدا شده این کار منافات با شأنش است. در هر دو صورت با دلیل لا حرج ما وجوب اکتساب رو برمی‌داریم. این در مسئله ده امام همین رو می‌فرمود. یکی هم باز قبلا گفتیم جاهایی که صدق اکتساب نمی‌کنه، میشه وادارش کنیم برو این کارا بکنی پولی در بیار، اما اکتساب نیست. مثل این که عرض کردیم به زن بگن برو ازدواج بکن، ازدواج بکنی یه مهری برات قرار میدن، مهر رو بگیر بیا دین ادا کن. این الزامش به ازدواج، ازدواج یه کسبی نیست که یه کسی بره ازدواج بکند برای تحصیل درآمد، برای این که مهر رو بگید یعنی اکتساب کرده، این صدق اکتساب نمی کنه. یا به مرد بگن برو زن رو طلاق بده، طلاق خلع، که یه قسمتی از مهرش رو ببخشه بگیر بیا دینتو ادا کن، طلاق خلع بده. یا اصلا زن رو طلاق بده برای این که خرجی نخواهی بدی، این مخارجی که میخوای روزانه برای اونا بده جمع بکن دینتو ادا کن. اینا رو نمیگن اکتساب، خلاف متعارفه. بنابراین در این جور جاها ولو امکان این که بگیم برو این کار رو بکن درآمدی پیدا میشد دین رو ادا کن، امکانش هست، ولی اینا صدق اکتساب نمیکنه. گفتیم یجب علیه الاکتساب، مال بره دست بیاره، کسب بکنه، تحصیل مال، اینا رو تحصیل مال نمیگن. اینم مسئله 11 که قبلا این دو مسئله رو عنوان کرده بودیم. هذا تمام الکلام در جواب به اقرار. عرض کردیم که وقتی مدعا علیه احضار میشد در دادگاه، از سه حال بیرون نیست. وقتی ادعا رو براش مطرح میکنن، فلانی میگه اینقدر از شما طلبکار، یا اقرار میکند یا انکار میکند یا سکوت میکند. اگر اقرار میکرد بحثش اینا بود که گفتیم. وقتی اقرار میکرد ملزم میشد به اینکه اداء دین بکند، اگر داشت و نمیداد الزامش میکردن، حبسش میکردن، اگر تأثیر نمی کرد خود حاکم مالشو بر می داشت می فروخت، دینشو ادا می کرد. اگر ثابت می شد عسرش، باید مهلتش بدن بره احتساب بکنن، اون مراحلی که گفته شد. اگر اون طرف انکار می کرد این مدعی اعثار بود، او رد می کرد مدعی و منکر، باید اون مراحلی که گفتیم. این مال اقرار، تمام مباحثی که مربوط به اقرار مدعا علیه است. دوم این است که جواب به انکار میده. القول فی الجواب بالانکار. وقتی بهش گفتن این آقا میگه اینقدر از شما طلبکار هستم، میگه نه خیر قبول ندارم. ادعا میکنن که شما سرقت کردی مال رو، میگه نه خیر من سرقت نکردم. ادعا میشد شما قاتلی، رد میکنه میگه من قاتل نیست، جواب به انکار میده. اینجا عرض کنم که وظیفه چیست. پس مدعی ادعا میکند علیه کسی مالی را، حقی را، چیزی را، او هم در مقابل انکار میکنه. اینجا دیگه قاضی باید طبق موازین قضا عمل بکنه. موازین قضا چیه در اینجا؟ در اون روایت قبلا خوندیم که پیغمبر فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. میزان قضا بینه است، یمین است، باید بر اساس بینه و یمین قضاوت کنه. گفتیم این حسرم حسر اضافی است. انما در جاها بیشتر غالب جاها اونجایی است که قاضی علم نداره، و الا اگر یه جای قاضی علم داشته باشد از این حس خارجه. نادره یه جایی که این همه موارد رو، قضایا رو میان پیش قاضی مطرح میکنن، قاضی از کجا علم دارن؟ شاید یک در صد مورد یه مورد قاضی علم داشته باشد. لذا این که فرماد انما اقضی، یعنی در غالب، در اغلب موارد من به بینه و یمین عمل میکنم. اما اگر یه جای دلالت ندارد که اگر یه جای علم داشتم به علمم عمل نباید بکنم. اینو قبلا گفتیم. پس موازین قضا یکی علم است اگر قاضی عالم باشد، نیست بینه و یمین. این روایت فرمود اقضی بینکم بالبینات والایمان. روایت یک از باب دو از ابواب کیفیت الحکم، در همون کتاب القضا ابواب کیفیت الحکم. منتها این روایت خب مجمله. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. به قاضی میگه تو ابزار کارت بینه و یمین است. اما بینه رو از کی بخوایم؟ یمین رو از کی بخوایم؟ آیا میشه هر دوشو از یکی بخوایم؟ مثلا مدعی بگیم آیا بینه داری یا نه، ندارد بگیم قسم بخور، قسم میخوری یا نه. این روایت مجمله از این جهت. میگه ابزار کار، میزان قضا بینه و یمین است. اما بینه کی باید بیاره؟ یمین به عهده یکیست. آیا میشه هر دوشو یکیشون بیاره یا نه؟ اینو دیگه مجمل. روایت دیگری داریم توضیح میده. باز نبوی است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود البینتو علی من ادعا والیمین علی من ادعی علی. این که گفتیم میزان بینه و یمین هست، بینه رو باید مدعی بیاره، البینتو علا من ادعا، اونی که ادعا دارد باید اثبات بکنه، ولی یمین علا من ادعی علی، منکر قبول ندارد میتونه قسم بخونه. این پس مشخص کرد این جهت رو که بینه وظیفه مدعی است، یمین وظیفه منکر است. و یه قاعده هم دارن که التفصیل قاطع للشرک. اینکه تفصیل داد بیان رو گذاشت به عهده مدعی، یمین رو گذاشت به عهده منکر، قاطع شرکت است. یعنی دیگه بینه که مال مدعی است، مدعی دیگه نمیتونه قسمم بخوره، دیگه شریک بشه با حکمی که برای منکر گفته شد، یا منکر وظیفش قسم شد دیگه اون نمیتونه بینه هم بیاره. تفصیل قاطع شرکت، دیگه اشتراط رو به هم میزنه، مختص میشد بینه به منکر، به مدعی مختص میشه یمین به منکر. حالا یه جا برخلاف قاعده دلیل پیدا کنیم که مدعی علاوه بر عرض کنم که بینه یه قسم هم باید بخوره، اون دلیل خاص داره. قبلا اشاره کردیم مثل دعوا علی المیت، علاوه بر این که بینه میاره، چون احتمال دارد که قبل از فوتش دین را داده باشد و مرده باشد. تو اون روایت داشت که لعنا لا ندری لعلهو قد اوفا، شاید قبل از فوتش داده باشد دینش رو، برگردنده باشد. از این جهت یه قسم هم میخوره، اصل دین رو بینه اثبات میکنند، نپرداختن اون دین تا زمان موت اون رو قسم، یه قسم که اسمشو گذاشتن قسم یمین استظهاری. این دلیل خاص داره، و الا بینه مال مدعی است و یمین مال منکر. باز یه ابهام اینجا میمونه. پس روایت اول میزان رو معین کرد، میزان قضا بینه و یمین. روایت دوم تفصیل داد، بینه مال مدعی است، یمین مال منکر. کدوم اول باشد کدوم دوم، این از کجا در بیاد؟ توی دعوایی که مدعی ادعایی کرد و اون طرف هم انکار کرد، گفت خیر قبول ندارم، میشه اول به منکر بگیم قسم بخور؟ یا اول باید از مدعی بینه بخواهیم؟ اون روایت گفت بینه مال مدعی است، اما کی؟ اول یا بعد از این که اون قسم خورد؟ اگر او قسم نخورد از این بینه بخواهیم؟ دیگه این روایت توضیح این جهت رو نمیده. در اینجا باز روایات مفصلی داریم، روایات متعددی داریم که دلالت میکند بر تقدیم عرض کنم که بینه بر یمین. یعنی وظیفه اولی قاضی این است که مطالبه بینه بکنه، اگر بینه آورد تمام اثبات میشد دیگه، قضیه تمام میشه، قاضی حکمشو میده. اگر بینه نیامد اون وقت نوبت به قسم میرسه. روایت متعددی هست، عرض کنم که همش رو لازم نیست ما بیاریم. یه روایت قبلا بعضش خوندیم که در باب این که قاضی به علمش میتونه عمل کنه، اون پیغمبر گفت که نبیی از انبیاء بنی اسرائیل عرض کرد خدا یا کیفه اقضی، چه جور من قضاوت کنم، فیما لم اره، چیزی که ندیدم چه جور قضاوت بکنم؟ فرمود اوف هم الاسمی، اینها رو به نام من قسمشون بده، عرض کنم که نام من رو ببر و به نام من قسم بخورن، اگر قسم خوردن دیگه حکم تمامه. در ذیلش میفرماد ذالک لمن لم یکن له بینه، اضفهم الاسمی، قسمشون بده، اما این مال اونجاییست که بینه نیست، تا مادامی که بینه هست اول بینه هست، اگر نبود نوبت میرسه به قسم. این یه روایت اینجوری که قبلا خونده بودیم. و همچنین باز از عمل پیغمبر روایات دیگری داریم که پیغمبر اول از مدعی بینه میخواست، در جایی که نبود ارجاع به قسم میداد. اینم باز روایات متعددی دارد که اشاره کردیم. پس اینجا وظیفه چی میشه؟ مدعی طرح دعوا کرده، مدعا علیه انکار کرده، مدعی داریم و منکر. قاضی باید بر اساس موازین قضا حکم بکند، بینه و یمین، میزان قضا این دوتاست. اولم باید از مدعی بیانه بخواد، اگر دارد اثبات میشه دعوا، اگر ندارد اون طرف رو قسم میدن. این میزانیست که اینجا در میاد. میزان مشخص شد، وظیفه قاضیست حالا کارش رو شروع کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، بیانه بخواد. آیا اینجا باید صبر کنه تا خود مدعی وظیفش رو عمل کنه، بیانه بیاره، یا میتوند ازش بخواد به بیبه روشو کند به مدعی الک بیانه، بیانه داری؟ اگر بیانه داری برو بیار. توجه فرمودین؟ اینجا ممکنه کسی بگد که بیانه به عهده مدعی گذاشته شد، وظیفه اوست، باید وظیفهشو انجام بده. فرمود البینتو علی المدعی. این علا مثل چیه؟ مثل لله علی الناس حج البیت. لله علی الناس حج البیت یعنی وظیفه است، یه تکلیف نفسی است، باید وقتی مستطیع شد حج به جا بیاره. اینجام البینتو علی المدعی یه وظیفه نفسی است، تکلیفی است به عهده او. وقت اومد تو محکمه ادعا کرد، دیدن اون منکر قبول نداره، یجب علیه این که بیانه بیاره. پس قاضی چرا حرف بزنه؟ این یک احتمال. ولی میگیم نه، علای در اینجا مثل اون علای لله علی الناس نیست. علای اینجا یعنی اگر دلش میخواد، اگر میخواد به نفعش حکم بدم. اگر اومد دعواشو مطرح کرد، اون طرف اومد انکار کرد، اوقاتش تلخ شد، عصبانی شد، عجب آدمیست، این همه بهش محبت کردیم، وام دادیم، حالا که میگیم بیا وام رو بده، منکر شده، اصلا دعوا رو ترک میکنه، میگه آما گذشتیم، از خیر این دعوا گذشتیم. خب اینجا دیگه علا نمیگه نه، وظیفه تکلیف نفسیست برای شما که واجب است بیانه بیاره، یا بیانه نداره. با اینکه بیانه ندارد نمیتونه بگیم باید بیانه بیاری. این علا دلالت بر این دارد که یک وظیفه است برای او، یه وظیفه است که اگر بخواد ادامه بدد دعوا را، یا اگر بیانه داشته باشد بیارد بیانه، میتوند بیانه بیارد، جواز این که بیانه بیارد رو دارد. لذا چون تکلیف نفسی نیست، اگر چنونچه خودش میدونه وظیفش رو، که خب قاضی میگه وظیفش این هست باید خودش بیاره، اگر قاضی منافات هم ندارد که در این حال قاضی بهش بگه اگر بیانه داری برو بیانه تو بیار، جواز این که قاضی به او بگه هست، چون ارشاده، ارشاد به یک وظیفه ایست که برای او تعیین شده، ارشادش کردن به اونی که وظیفش هست اشکال نداره. بله اگر یه جایی هست که او نمیدوند که یه همچه وظیفه ای داره، نمیدوند با بیانه میشه اثبات کرد، یا فکر میکند که باید قاضی ازش مطالبه بکند، همجور نشسته، طرف هم منکر شده، اینم سکوت کرده، چیزی نمیگه، قاضی میفهمد که این انتظار داره که قاضی بهش بگه. اینجا میگیم یجب علی القاضی، واجب است بر قاضی اعلام کند به مدعی که میتوانی بیانه بیاری. توجه فرمودید؟ ارشادش کند به وظیفه‌اش. اگر جوری هست که میدونه خودش، در این حال قاضی میتونه ارشادش بکنه. اگر قاضی احتمال میده یا مظنه دارد که او نمیدونه وظیفش چیست، یا فکر میکند که او تو ذهنش هست که باید قاضی ازش بخواد، اینجا یجب و علل قاضی این که او رو اعلامش بکند به وظیفش، وظیفش رو بهش اعلام بکنه. عرض کنم که لذا امام فرمود لو عجاب المدعا علیه بالانکار، انکار کرد، فانکر مدعیه، مدع المدعی، ادعا رو انکار کرد، فان لم یعلم ان علیه البینه، نمیدوند که وظیفش این است که بینه بیاره، یا علم، میدونه و ظن ان لا تجوز اقامتها الا مع مطالبه الحاکم، فکر میکند باید حاکم ازش بخواد، اینجا وجب علی الحاکم ان یعرفه ذلک، واجب از حاکم به او اعلام بکند که اگر بینه داری برو بیا. توجه فرمودید. حالا اگر بینه آورد که خب با اثبات بینه مطلب تمام میشه، توجه فرمودید، و دیگه قضاوت تمام میشه و به استناد بینه قاضی قضاوت میکنه. حالا بینه چی هست و اینا دیگه در جای خودش بحث میشه، اونو کاری نداریم، ما وظیفه قاضی رو میخواییم بیانه که قاضی چه کار بکنه. اگر بینه نداشت، گفت بینه ندارم، پس وظیفه اولی این بود که مدعی بینه بیارد، وجب علی الحاکم در جایی که او نمیدونه اعلام بش بکند که بینه بیار. اگر گفت بینه ندارم، اینجا نوبت به قسم میرسه. حالا باز اینجا ببینیم آیا قاضی باید بهش بگد که میتوانی قسم بدی طرف را، احلاف را بهش بگه، یا خود قاضی میتوند احلاف بکنه، یا خود طرف بدون واسطه قاضی آیا میتوند اون طرف رو قسم بده، یا اگر خود او قبل از این که قاضی بهش بگه قسم بخور قسم خورد، آیا این قسم کافی است یا نه، مباحثی است که انشاءالله باید در آینده بحث کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.